رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 26 آبان 1394 برابر با 17 نوامبر 2015 میلادی. ما در طول شب کلی چرخیدیم تا با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از آخرین رویدادهای ایران و جهان میز صبحانه با خبر امروز رو بچینیم. امیدوارم خوشتون بیاد و لذت ببریم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواید میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بهروز کارونی.
با سلام به شما همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعزام نیروی زمینی به سوریه را برای جنگ با گروه حکومت اسلامی به رغم حملات پاریس رد کرد و چنین اقدامی را اشتباه دانست. آقای اوباما پس از پایان نشست دو روزه سران گروه 20 در آنتالیای ترکیه گفت که قصد ندارد استراتژی خود را در جنگ با گروه حکومت اسلامی تغییر دهد و در عوض اقدامات نیروهای ائتلاف برای مقابله با این گروه تشدید خواهد شد. او تأکید کرد که این استراتژی موفق خواهد شد اما وقت می‌برد. دولت اوباما در حال حاضر سیاست حملات هوایی علیه مواضع گروه حکومت اسلامی و آموزش و تجهیز گروه‌های مسلح معتدل مخالف بشار اسد را در داخل سوریه دنبال می‌کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه از قانونگذاران این کشور خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را برای 3 ماه دیگر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اولاند که در پارلمان فرانسه سخن می‌گفت اعلام کرد که روز چهارشنبه لایحه‌ای در این مورد پارلمان ارائه خواهد داد و از نمایندگان خواست ظرف 2 روز این لایحه را تصویب کنند. وی خواستار اصلاح قانون اساسی و اجازه به نهادهای مسئول برای اقدام علیه تروریسم شد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار آن شد که با تغییر قانون اساسی دولت بتواند از محکومین جرایم تروریستی که متولد فرانسه هستند و تابعیت دوگانه دارند سلب تابعیت کند. او همچنین اعلام کرد که ناو هواپیما برای شارل دوگل برای تقویت عملیات علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه در شرق دریای مدیترانه مستقر خواهد شد. این ناو هواپیمابر 26 جت جنگنده دارد که به این ترتیب تعداد هواپیماهای جنگی فرانسه برای عملیات علیه گروه حکومت اسلامی به 38 فروند خواهد رسید. سخنان فرانسوا اولاند 3 روز پس از حملات مرگبار پاریس از سوی گروه حکومت اسلامی ابراز شد. در این حملات بیش از 130 تن کشته و حدود 350 تن زخمی شدند. در همین حال جان برنان رئیس سازمان CIA آمریکا روز دوشنبه هشدار داد که حملات در پاریس از سوی گروه حکومت اسلامی یک رویداد نبود و احتمال دارد که اعضای آن آماده انجام عملیات مشابهی باشند. وزیر اطلاعات روز دوشنبه اعلام کرد که در ماه محرم بیش از 10 مجموعه به گفته او تروریستی در ایران کشف شده است. محمود علوی چند روز پیش گفته بود که حدود 40 عامل به گفته او تروریست در برخی از استانهای ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت وزارت اطلاعات، محمود علوی که در جمع روحانیون استان کردستان سخن می گفت، گروه حکومت اسلامی را دست پرورده آمریکا و صهیونیسم دانست. او با اشاره به اینکه تهدید علیه ایران جدی است افزود جمهوری اسلامی با هوشمندی و با اشراف اطلاعاتی جلوی هر گونه حرکت گروه حکومت اسلامی را گرفته است. محمود علوی همچنین هشدار داد دستگاه امنیتی ایران با هر گروهی که به گفته او امنیت را به خطر بیاندازد برخورد خواهد کرد. وزیر اطلاعات تاکید کرد که با کسانی که به مقدسات اهل سنت توهین کنند برخورد خواهد شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که انفجار گاز در منطقه پردیس اهواز در دوشنبه شب حداقل 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از برخی گزارش‌ها نوشت که در این حادثه 4 تن کشته شدند. ایرنا به نقل از شاهدان عینی نوشت که صدای انفجار در منطقه پردیس اهواز به حدی بود که اهالی این منطقه از ترس به خیابان‌ها ریختند. ایسنا نیز به نقل از امیر نجفی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز نوشت در پی این انفجار دو واحد مسکونی تخریب شدند و تعداد زیادی از ساختمان‌های همجوار محل حادثه خسارت دیدند. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز دوشنبه آنچه شایع سازی برخی رسانه‌های اسرائیلی در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس نامید تکذیب کرد. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی بود و 25 دقیقه دیگه حدوداً باز هم با بهروز کارونی همراه خواهیم بود برای شنیدن خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. آغاز موج تازه بازداشت روزنامه نگاران در ایران. دیروز هادی حیدری کاریکاتوریست روزنامه شهروند هم بازداشت شد. بررسی واکنش باراک اوباما و دیگر مقام‌های سیاسی مختلف آمریکا به رشته حمله‌های گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در پاریس. نگاهی به تلاش بانک‌ها در ایران برای فروش ضربتی خودرو که تنها 6 روز دوام آورد در گفتگوی اقتصادی روز. از تکذیب خبر کشته شدن فرمانده سپاه قدس تا انتقاد از مخفی‌کاری در مورد اعلام دلیل بیماری تنفسی هزاران شهروند خوزستانی و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. صبح امروز دو تیم ملی فوتبال ایران و گوام در چارچوب رقابت‌های جام جهانی به مسافه هم می‌روند. موسیقی می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. در چند هفته گذشته موج تازه‌ای از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده است. دیروز دوشنبه هم هادی حیدری کاریکاتوریست روزنامه شهروند بازداشت شد. در 10 روز گذشته دست کم 5 روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت شده و آنطور که منابع خبری می‌گویند تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران هم از سوی برخی دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شدند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بازداشت روزنامه‌نگاران ایران که در هفته‌های اخیر شدت گرفته روز دوشنبه با بازداشت هادی حیدری روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست نزدیک به اصلاح طلبان ادامه پیدا کرد. آقای حیدری برای سومین بار است که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت می شود. پیش از آقای حیدری دست کم 4 روزنامه‌نگار دیگر ایرانی هم در 10 روز اخیر بازداشت شدند. پیش از این عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیتساز روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه ایران و سامان فرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا بازداشت شدند. همچنین نزار زکا متخصص فناوری اطلاعات IT که دارای تابعیت دوگانه لبنانی آمریکایی است نیز در تهران بازداشت شده است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شدگان را اعضای شبکه نفوذ غرب معرفی کرده است. این بازداشت ها پس از آن صورت میگیرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر درباره جریان به گفته او نفوذ هشدار داده بود.
امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. از همه مهمتر نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است. دشمن سعی می‌کند در زمینه فرهنگی باورهای جامعه را دگرگون کند.
اما این بازداشت‌ها برای چه صورت می‌گیرد و چرا روزنامه‌نگاران باید بازداشت شوند؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که این موضوع تحت تأثیر انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.
بازداشت روزنامه‌نگاران در ادامه پروژه‌ای هستش که توسط اطلاعات سپاه کلید زده شده. به نظر میرسه که داستان سر درازی داره. خب به هر حال 6 نفر که تا الان رسما اعلام شده که بازداشت شدن، برخی هم وقتش هستش که مصلحت اندیشی کردن، فعلا رسانه‌ای نکردن و همچنین اخباری هم هست که روزنامه‌نگاران متعددی هم احضار شدن به نهادهای امنیتی و تحت بازجویی قرار گرفتن. میشه پیش بینی کرد که این حرکت تا انتخابات گسترش پیدا بکنه، نه فقط هم بازداشت باشه بلکه به هر حال اعترافاتی از اینها پخش بشه، فضاسازی هایی بشه تا بها خوراک لازم برای این دوره به شورای نگهبان برای رد صلاحیت های کاندیداهای وابسته به ائتلاف اصلاح طلبان، اعتداری ها و حلقه نزدیکان هاشمی رفسنجانی منجر بشه. حتی میشه پیش بینی کرد که بازداشت‌ها فقط محدود به روزنامه‌نگاران هم نباشه، که به هر حال در ساخت قدرت مطلقه و استبدادی جمهوری اسلامی مرغی هستن که در اعضا عروسی سر بریده میشن. ممکن استش که فعالان سیاسی هم پاشون به ماجرا کشیده بشه.
خبر بازداشت آقای حیدری را برخی منابع خبری از جمله وبسایت کلمه منتشر کرده و گزارش داده که ماموران امنیتی روز دوشنبه با حضور در دفتر روزنامه شهروند در تهران هادی حیدری را بازداشت کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره بازداشت روزنامه‌نگاران میگوید که پروژه موسوم به نفوذ با هدف مهار فعالیت فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران منتقد کلید خورده است.
از زمانی که آیت الله خامنه ای واژه نفوذ آمریکا رو بعد از برجام مطرح کرد، اصولگرایان نزدیکان آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران به عنوان مجری اصلی سیاست‌های امنیتی آیت الله خامنه ای به دنبال ردپای نفوذ و نفوذ آمریکا در بین نزدیکان دولت گشتند. روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی حامی دولت طبیعتاً در نشانگاه اصلی سپاه پاسداران و اصولگرایان بودند. تصادفاً این مقطع همزمان هست با انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، یعنی چیزی که دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان به عنوان مقطع تاریخی ازش نام میبرند و تمام توان خودشون رو جذب کردند که در اون مجلس و چنگ اصولگرایان تندرو به دست بیارن.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران به رادیو فردا میگوید:
تمام بازداشت‌هایی که در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که میتواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران باشد، ثابت نشده.
چند تن از مقام‌های رسمی و دولتی جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران ابراز نارضایتی کردند.
اما درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که در گزارش بنیامین صدر هم بهش اشاره شد، تعدادی از و جز و دلیل بازداشت روزنامه‌نگاران اعلام شده در این روزها. این دو انتخابات تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. کیوان نوشته: چه فرقی میکنه وقتی انتخاب آخر هیچ وقت رأی مردم نیست؟ انتخابات در کشورهای اسلامی فقط نمادینه. یادمون باشه صدام حسین هم انتخابات برگزار میکرد و هر بار تقریبا با 98% اول میشد. اهورا نوشته: یک مشت داعشی داخلی دوباره با تقلب منتصب میشوند مثل همیشه، ملت هم که به این جور انتصاب ها عادت دیرینه داره. سعید نوشته: انتخابات یک قطبی خواهد شد، آنچه که آقای خامنه ای بخواهد، هر قطبی میخواد بشه، فقط دزدی و اختلاس فراموش نشه. احمد نوشته: از آنجا که جمهوری اسلامی رژیمی بحرانزا و بحرانزی است، از مهمترین روش های آن برای سرگرمی و انحراف مردم و مخالفان علاوه بر تولید و حمایت اپوزیسیون های ساختگی، ساختن بحران های کنترل شده در راستای منافع خود او و ایجاد جنجال‌های رسانه‌ای متعاقب آن است. و مهدی هم نوشته: جناح اصلاح طلب رد صلاحیت می‌شود. خب این از دیدگاه‌های شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اما با پیام‌های تلفنی شما ادامه می‌دیم.
دوست کنید صدای ما باهایان را هم به گوش سران جمهور اسلامی، مخصوصا آقای روحانی و آقای خامنه‌ای برسونید. بابا در روزی که عید ما بهاییانه و حق تعطیلی ما داریم، تمام مغازه هایی که تو رفسنجان، شمال و کرمان و جاهایی که دیگه بودن به بهانه که چرا تعطیل هستین بستن، پلم کردن و روزه عید بهایی رو گرفتن. در همین رابطه هم تعداد زیادی از بهاییان رو دستگیر کردن. آخه بابا تا کی بی‌عدالتی؟ تا کی ظلم؟ من نمیدونم ما گناه ما چیه، ما چه اشتباهی کردیم که تو ایران دنیا اومدیم و داریم زندگی میکنیم.
با درود، من نیما هستم. یه سوالی داشتم. این همه شرایطی که الان تو منطقه وجود اومده، مال فرانسه و دایش اینا، لیست عجیب برای من غیر ممکنه که چطور این همه بمباران میکنن. دایش چی دارن؟ چیزی نداره دستشون که، نه تانکی، نه موشکی، نه هواپیمایی، با چرا اینا از بین نمیرن؟
چه کسانی نفت غصبی رو از سرزمین‌های دزدی که در اختیار داعش هست می‌خرند و بهشون سلاح میدن؟ آیا داعشی ها کارخونه سلاح سازی دارند؟ خیر، یا سلاح روسیه یا سلاح آمریکایی.
با سلام به رادیو فردایی ها، در ضمن میخواستم با خانواده قربانیان کشتاری که به وسیله تروریست‌ها انجام میشه با خانواده هاشون اظهار همدردی و اینا کرده باشم و متاسفم از این پیش آمده. انشالله که در آینده نباشه. همچنین با ملت فرانسه، با جای دیگر جا قربانی ترور میشن، با همه اظهارات همدردی میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تسهیلات بانکی در خدمت فروش ضرورتی خودرو موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بسیج نظام بانکی ایران به منظور اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید خودرو که تنها 6 روز دوام آورد، با انتقاد شدید شماری از رسانه‌ها و محافل کارشناسی تهران روبرو شده و از جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا روز گذشته اون رو هیاهوی بسیار برای هیچ توصیف کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از طریق سکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، آیا میشه در انتقادها علیه نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید خودرو سهیم شد؟
برای پی بردن با آن چیزی که طی یک هفته گذشته در بازار خودروی ایران گذشت، باید کمی به عقب برگردیم. این به اصطلاح بازار که 85% اون در انحصار دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا هست، در محاسبه یک کمربند ایمنی هست، عمدتا مرکب از حقوق گمرکی بالا که باعث شده فقط قشرهای صاحب امتیاز بتونن به محصولات خارجی دست پیدا بکنن. مصرف کننده های عادی به وسیله این دو شرکت دولتی به گروگان گرفته شدند. مصرف کننده هایی که فریادشون بلند است از کیفیت بد، قیمت بالا، ایمنی پایین و سوخت زیاد خودروها. طی چند ماه گذشته با توجه به شدت گرفتن رکود و سقوط تقاضا، خودروسازان مواجه شدن با افزایش چشمگیر خودروهایی که مشتری نداشتن توی انبارهاشون مونده بودن. از طرف دیگه در بسته‌ای که دولت در مهر ماه گذشته ارائه داد برای خروج از رکود، راه‌هایی در نظر گرفته شده برای تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات نسبتاً آسان، از جمله به متقاضیان خودرو. در این چهارچوب قرار شد یک وام 25 میلیون تومانی با بهره 16% و بازپرداخت 4 ساله در اختیار متقاضیان خرید خودرو قرار بگیره. متقاضیان در ابتدا مهلت داشتند طی مدت 6 ماه از این شرایط استفاده بکنند، ولی بعد از گذشت 6 روز، وقتی که نمایندگی های ایران خودرو و سایپا 110,000 خودرو فروختند و انبارهاشون خالی شد، مهلت تسهیلات هم به پایان رسید. حالا این پرسش مطرح هست که اصولاً هدف از اجرای این طرح چه بود؟
آقای خوبند، اگه مردم از محصولات خودروسازان داخلی شکایت میکنن، پس چرا این همه خودرو خریدن؟
به این دلیل ساده که چاره‌ای ندارند. خودروسازان حاضر نشدند قیمت‌هاشون رو پایین بیارن تا مردم تشویق به خرید بشن. در این شرایط نظام بانکی، یعنی در واقع دولت، با اعطای تسهیلات عملاً هزینه ناشی از کاهش قیمت خودرو رو به گردن گرفت و رانت تازه‌ای رو به جیب خودروسازان ریخت. اون هم در شرایطی که کشور با یکی از بدترین دوره‌های بحرانی از لحاظ منابع مالی روبرو است. دولت عملاً میلیاردها تومان نقدینگی تازه ایجاد کرد به سود خودروسازان و برای فروش این خودروها.
حالا به نظرتون این سیاست تحریک تقاضا واقعا به خروج اقتصاد از رکود کمک میکنه؟
انسان باید خیلی خوشبین باشه تا تصور بکنه که اعطای تسهیلات بانکی به هزینه دولت، اونم طی مدت فقط 6 روز، واقعا میتونه چرخ فعالیت رو در خودروسازی و کل اقتصاد به راه بیاندازه.
ممنونم از شما فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان رادیو فردا.
تکذیب شایعه کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، افشای جزئیات توافق بابک زنجانی و سعید مرتضوی و کاهش نرخ تورم تنها بخشی از خبرهای روزنامه‌های امروز تهرانه که با شهرام رفیع‌زاده مرور میکنیم. شهرام، با صفحه یک روزنامه شرق شروع کنیم.
روزنامه شرق امروز عکسیه که خودش رو به قاسم سلیمانی اختصاص داده، فرمانده سپاه قدس، نیروی برونمرزی سپاه پاسداران، که به نوشته روزنامه شرق رسانه‌های اسرائیلی از کشته شدن ایشون خبر داده بودند، اما به نوشته این روزنامه آقای رمضان شریف از فرماندهان ارشد سپاه این خبر رو تکذیب کرده و گفته که ایشون زنده هست. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش هم گزارشی داره درباره افشای جزئیات توافق زنجانی و مرتضوی. اشاره کرده این روزنامه به این که روز گذشته همزمان در 2 دادگاه که آقای مرتضوی و بابک زنجانی محاکمه می شدن، بابک زنجانی اعلام کرده که 2 میلیارد ین اضافه تر هم چک داده به سازمان تامین اجتماعی در زمانی که آقای مرتضوی حضور داشته. محمد رضا خاتمی هم به روزنامه شرق گفته که حسن روحانی در سیاست خارجی شاهکار کرده. روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو به اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اختصاص داده که بنوشته این روزنامه گفته دارایی‌های سمی 100 هزار میلیاردی وجود داره در ایران و دولت باید شجاعت داشته باشه و این دارایی‌ها رو به مردم برگردونه. عکسی که این روزنامه آقای عبدالرضا رحمانی فضلی هست، وزیر کشور، که گفته آماده ورود به انتخابات هستیم. و کرگدن زمینه امروز روزنامه اعتماد هم درباره حوادث پاریس مطالبی منتشر کرده. روزنامه بهار در طرح یک خودش از چهره البغدادی رو منتشر کرده و نوشته که البغدادی همه رو تهدید کرده. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که گفته مردم در اسفند ماه حماسه دیگری خلق میکنند. روزنامه حمایت که نزدیک به قوه قضاییه است، برعکس روزنامه بهار، عکسی که خودش رو به رئیس قوه قضاییه اختصاص داده آقای صادق لاریجانی که گفته محاکمه که دولت مردان آمریکایی باید به جرم حمایت از داعش محاکمه بشن. روزنامه ایران هم در تیتر یک خودش 5 تصمیم جدید دولت در حوزه بیمه و سلامت رو منتشر کرده و از قول آقای اسحاق جهانگیری هم نوشته بیمهری ها رو به خاطر حل مشکلات مردم تحمل میکنه.
روزنامه شرق از فضای سیاسی کشور 4 ماه پیش از انتخابات گزارش داده. ارزیابی این روزنامه از این فضا چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش که با تیتر حرکت لاک پشتی به سوی انتخابات منتشر کرده، اشاره کرده که برخلاف ادوار گذشته تاکنون فضای کشور هنوز انتخاباتی نشده. خانم نفیسه زارکوهن که نویسنده گزارش روزنامه شرق هست تاکید کرده که در حالی که 4 ماه به انتخابات مجلس باقی مونده، هنوز نه اصلاح طلبان نه اصولگرایان برنامه خاصی برای انتخابات دست کم عرضه نکردن و ارائه نکردن، بلکه در میان خودشون مشغول رایزنی و تصمیم گیری هستند. البته این روزنامه اشاره کرده که به نظر میرسه تیپ های تندروی اصولگرایان برنامه های جدیدتری برای انتخابات آینده داشته باشند.
روزنامه اعتماد از کاهش نرخ تورم و تداوم رکود گزارش داده. نگاه این روزنامه به اقتصاد ایران توی 1 ماه گذشته چطوره؟
روزنامه اعتماد نوشته که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه سال جاری به 10.8% رسیده. این روزنامه اشاره کرده که قیمت ها هم نسبت به ماه گذشته، یعنی شهریور ماه، 0.6% افزایش پیدا کردن و نرخ تورم 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل به نوشته این روزنامه 4.8% هست. اما اعتماد تاکید کرده که به رغم کاهش تورم هنوز رونق اقتصادی در اقتصاد ایران به دست نیامد.
و خیلی کوتاه روزنامه بهار گزارش داره درباره اختلاف نظر بر سر عقیم‌سازی زنانی که به زنان خیابانی، در واقع به عنوان زنان خیابانی ازشون یاد میشه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه بهار نوشته که یکی از اعضای شورای شهر و برخی از مقام‌های شهرداری بر این گمان هستند که باید زنان خیابانی رو در پایتخت عقیم سازی کنند، به دلیلی که نوزادهایی که از این زنان به دنیا میان یا ممکن است بیمار باشند یا در معرض فروش و آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرند. اما این روزنامه اشاره کرده که برخی از جامعه شناسان و فعالان اجتماعی با این موضوع مخالفند و عقیم سازی رو تعرض به حقوق افراد توصیف می‌کنند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، در بخش دوم روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
خب نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر ورزشی به رقابتی اختصاص داره که صبح امروز برگزار خواهد شد بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و گوام از چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. نشست خبری سرمربیان دو تیم برگزار شد. کارلوس کیروش معتقد بود که در شرایطی که این روزها وقتی تلویزیون رو روشن می‌کنی متوجه می‌شی جهان در وضعیتی بسیار سخت گرفتار شده، چقدر خوبه که محیط ورزش رو به گونه ای مهیا کنیم که دختران و پسران سراسر جهان به سمت این رشته ورزشی بیاین. گری وایت سرمربی انگلیسی تیم ملی گوام هم با اشاره به این که گوامی ها بیشتر از ایران ناراحت هستن از این که برخی بازیکنان ایران نتونستن روادید سفر به این کشور رو بگیرن و حضور ندارن الان در گوام، و او گفت که بسیار متاسفیم در این خصوص. درباره این که کیفیت زمین مسابقه هم پایینه، او به خبرنگاران گفت ما در گوام همین یک زمین رو داریم، ولی در ادامه تاکید کرد که همونطور که سرمربی تیم ایران گفت و بینش بسیار خوبی هم هست، مهمترین موضوع اینه که بتونیم فضا رو برای حضور نوجوانان در عرصه ورزش فراهم کنیم و حضور تیم ملی ایران در گوام مهمترین اتفاق تاریخ فوتبال این کشور، در این زمین قرار این مسابقه برگزار بشه، زمینی که گوامی‌ها در اون هرگز شکست نخوردن و شرایط به گونه‌ای است که اگر ایران این بازی رو ببره در صدر جدول گروه همچنان قرار میگیره. به نظر میرسه که بازی سختی نباشه، اما به هر حال بازی در ورزشگاه حریف میتونه دشواریایی رو هم به همراه داشته باشه و فوتبال و هر اتفاقی هم ممکنه در اون رقم بخوره. نایب رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا که نپالیه از فعالیت در فوتبال محروم شده به دلیل دخالت در رد و بدل شدن رشوه و واسطه‌گری، همچنین رئیس فدراسیون فوتبال لاوس که او هم دچار محرومیت شده، در پیگیری‌های اخیر ماجراهای فساد در فوتبال جهان آسیایی‌ها همراه با برخی کشورهای آمریکای جنوبی چهره کاملاً پررنگی رو داشتند. رقابت‌های وشو قهرمانی جهان در بانوان با موفقیت دختران ایرانی همراه بود. شهربانو منصوریان، صدیقه دریایی و مریم هاشمی سه نفری بودند که با غلبه بر رقبای خودشون مدال برنزشون رو قطعی کردند که نتیجه نهاییشون رو فردا خدمتتون اشاره خواهم کرد. در همین جاکارتا بعد از اینکه زهره برزگر قهرمان کاراته جهان شد در رده سنی 21 سال به فاصله چند روز، حالا سانداکارها در رشته وشو دارند موفقیت‌های خوبی رو رقم میزنند که سه نفر از اونها هم مدالشون قطعی شده. اما آخرین خبر درباره کلاس داوری که فیفا در تهران برگزار کرد و مدرس اون هم ژاپنی بود، محمد فنایی که از چهرهای شاخص داوری فوتبال هست و در فینال جام جهانی هم سال 1994 در آمریکا به عنوان کمک داور حضور داشته در رقابت نهایی، گفته که در روز پایانی وقتی که قرار شد تست آمادگی جسمانی گرفته بشه بسیاری از داورها شرایط خوبی نداشتن، دچار فشار خون، بیماری، تنگی نفس و مشکلاتی از این دست بودن، همچنین استرس، و برخی هم اصلا شرکت نکردن در این تست آمادگی جسمانی و گواهی پزشکی آوردن. و به گفته آقای فنایی گزارشی که مدرس ژاپنی به فیفا خواهد داد به هیچ وجه خوب نیست برای فوتبال ایران. به هر حال این موضوعات هم حاکی از اونه که در حال بخشی از مشکلات داوری در فوتبال ایران برمیگرده به فقدان آمادگی جسمانی مناسب نزد داوران، که حتی در یک کلاس داوری هم که از قبل میدونستند تست آمادگی جسمانی قرار گرفته بشه به این شکل شرایط خوبی رو نتونستند بروز بدند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
در ایران دقیقاً رأس ساعت 7:30 دقیقه بامداد و نیمه دوم برنامه رو شروع می‌کنیم. سلام به شمایی که همین الان با ما همراه شدین. صبحتون بخیر. این مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر که میزبان شماست. اگه همراه ما بمونیم براتون هنوز 30 دقیقه دیگه برنامه داریم. پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان با بهروز کارون.
با سلام دوباره. باراک اوباما اعزام نیروی زمینی به سوریه را برای جنگ با گروه حکومت اسلامی به رغم حملات پاریس رد کرد و چنین اقدامی را اشتباه خواند. رئیس جمهوری فرانسه از قانونگذاران این کشور خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را برای 3 ماه دیگر تمدید کنند. فرانسوا اولاند میگوید ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه برای تقویت عملیات علیه گروه حکومت اسلامی در شرق دریای مدیترانه مستقر خواهد شد. رئیس سازمان CIA آمریکا هشدار داد که حملات در پاریس از سوی گروه حکومت اسلامی یک رویداد نبود و احتمال دارد که اعضای آن آماده انجام عملیات مشابهی باشند. سران گروه 20 در پایان نشست خود در آنتالیای ترکیه وعده دادند با تقویت مبادله اطلاعات، مسدود کردن دسترسی تروریست ها به منابع مالی و تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای اروپا با گروه حکومت اسلامی و تروریسم مقابله کنند. گروه حکومت اسلامی با انتشار ویدئویی به کشورهایی که در حملات هوایی علیه مواضعی که گروه در سوریه شرکت می کنند هشدار داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران با اشاره به تهدیدهای اخیر گروه حکومت اسلامی گفت داعش تهدید کرده است که گزینه‌های پس از فرانسه، روسیه و ایران هستند. وزیر اطلاعات گفت در ماه محرم 10 مجموعه تروریستی در ایران کشف شده است. وزیر اطلاعات اعلام کرد که با کسانی که به مقدسات اهل سنت توهین کنند برخورد خواهد شد. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران آنچه شایع سازی برخی رسانه‌های اسرائیلی در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس نامید تکذیب کرد. هادی حیدری روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست فعال در رسانه‌های اصلاح طلب روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی بود و خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو هم شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره واکنش مقام‌های مختلف در آمریکا به حملات پاریس گفتگوی ضبط شده داریم با محسن میلانی تحلیلگر در بخش فرهنگ و هنر. به صحنه‌های تئاتر و گالری‌ها در تهران سری می‌زنیم، روزنامه‌های استانی رو ورق می‌زنیم و دست آخر موسیقی می‌شنویم. اما همه اینها و بیشتر از اینها رو هر لحظه در شبانه روز که بخواید میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و یا در صفحه فیسبوک ما.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رشته حمله های جمعه شب گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در پاریس واکنش های مختلفی در آمریکا درباره نوع مبارزه با داعش داشته. این واکنش ها رو بررسی میکنیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی که از طریق سکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، کاندیداهای اصلی ریاست جمهوری آمریکا در حزب جمهوری خواه درباره این حمله چی گفتن؟
بدون استثناء کلیه آنها این حمله تروریستی رو محکوم کردن، همونطوری که بدون استثناء تمام مردم آمریکا و سیاستمدارهای آمریکایی کردن. بیشتر این کاندیداها اعتقاد دارن که این حمله وحشیانه در پاریس نماینگر شکست استراتژی کلی آقای اوباما در رابطه با مبارزه با داعش و در رابطه با تمام کردن جنگ سوریه است. بعضی از اونها مثل آقای روبیو صحبت از این کردن که باید فصل 5 قرارداد ناتو رو استفاده کرد که اعلام میکنه حمله به یک کشور حمله به کشورهای دیگه یه سازمان نتوست، یعنی ایشون صحبت از اعلام جنگ کرد و اینکه باید آمریکا سرباز بفرسته در داخل در سوریه و برنامه داعش رو تموم بکنه. بعضی دیگرها بعضی از کاندیداهای دیگه صحبت از این کردن که باید ناحیه ممنوع پرواز رو در سوریه به وجود آورد و خلاصه تمامشون تقریبا بدون استثناء یا اکثریتشون بدون استثناء اعلام کردن که باید پناهندگان سیاسی سوریه که قرار وارد آمریکا بشن رو فعلا توقف بدن و در حدود یه چیزی در حدود 10 تا 12 تا از فرمانداران بزرگ ایالت‌های آمریکا هم گفتن که با برنامه آقای اوباما که میخواد تعداد زیادی از پناهندگان سوری رو وارد آمریکا بکنه مخالفت خواهند کرد و دولت آمریکا هم گفته که این اعلام رو مورد بررسی قرار میده که آیا در چارچوب قانونی اساسی آمریکا هست یا نه و آیا اینکه فرماندارای ایالت ها این کار رو میتونن انجام بدن. من فقط این نکته رو بهش اشاره کنم که از سال 2012 تا امسال، یعنی در این 3 سال اخیر، تعداد 1850 پناهنده سوری وارد آمریکا شدن. در همین زمان، یعنی در این 3 سال اخیر، بیش از 90,000 پناهنده سیاسی وارد آلمان شدند.
واکنش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مسابقه مطبوعاتی دیروز چی بود آقای میلانی؟
ایشون این حمله تروریستی رو شدیداً محکوم کرد و گفت یک جنایتی علیه انسانیت و تمدن و باید ریشه کن بشه. در این مسابقه مطبوعاتی ایشون گفتش که مبارزه خودش رو و استراتژی خودش رو علیه داعش ادامه خواهد داد و تمام صحبت‌هایی که مخالفینش رو علیه استراتژی ایشون کردن رد کرد و گفت اینا بیشتر جنبه سیاسی داره، بیشتر جنبه انتخاباتی داره و سیاستی رو که ایشون انتخاب کرده سیاستیه که میتونه در دراز مدت سازمان داعش رو از بین ببره. و نکته دیگه هم که ایشون بهش اشاره کرد این بود که پناهندگان سوری رو بهشون اجازه خواهد داد که وارد آمریکا بشن و گفت کاری که ما با پناهندگان سوری میکنیم کاریه که با تمدن و فرهنگ آمریکایی تطبیق داره و نباید در شرایط امروز ما آمدن این پناهندگان رو متوقف کنیم.
به نظرتون حمله گروه حکومت اسلامی یا همون داعش باعث تجدید نظر در سیاست آمریکا در مقابل داعش میشه؟
معمولا موقعی که یک اتفاق جدی میفته مثل یک حمله تروریستی عکس العمل شدید یک چیز خیلی معمولیه و نرمالیه. بنابراین خیلی از صحبتهایی که امروز داره میشه به نظر من عکس العمل معمولی علیه این اتفاقه. بلی آقای اوباما بیدی نیست که با این بات ها بلرزه و همونطور که در مسابقه مطبوعاتیشون دیروز گفتن استراتژی که ایشون داره استراتژیه که در دراز مدت کار خواهد کرد و ایشون این رو تغییر نخواهد داد. امکان داره که بعضی از المنت های این استراتژی رو ایشون تغییر بده یا روشون تشدید بکنه. مثلا امکان این هست که از متحدین منطقه خودش بخواد که بیشتر علیه داعش فعالیت بکنن یا اینکه پروسه صلح رو بین مخالفین اسد و اسد به جلو ببره که بتونه مسئله داعش رو حل بکنه. در نظر داشته باشید که در این 1 سال آینده ما وارد صحنه مبارزات انتخاباتی در آمریکا شدیم و خیلی از صحبت‌هایی که کاندیداها می‌کنن بیشتر جنبه تبلیغاتی یا جنبه سیاسی داره.
ممنونم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
منم از شما خیلی متشکرم.
در بخش فرهنگ و هنر امروز هم به صحنه‌های تئاتر و گالری‌های تهران سری می‌زنیم. از تئاتر شروع می‌کنیم. محله جوادی از قدیمی‌ترین و مشهورترین محله‌های تهرانه. نمایش جوادی که اجرای اون در تئاتر مهراب آغاز شده، فضای این محله رو تصویر می‌کنه. درباره این نمایش بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوهی،
نمایش جوادیه که کهبد تاراج اون رو کارگردانی می‌کنه و خودش هم نوشته، در واقع داستان 4 نفر هستش در همون محله قدیمی جوادیه تهران. خب جوادیه که میدونیم محله بود که حالا هست هم که فقیرنشین است و در واقع در جوادیه محله حاشیه‌نشین ها بود کسانی که سهمی از رانت ها و درآمد های کشور، نه در پیش از انقلاب و نه در پس از انقلاب ندارن و بعد لایه‌هایی که اونجا زندگی میکنن فرهنگ خاص خودشون رو دارن و طبیعتا مثل همه انسان‌ها پیچیدگی خاص خودشون. حالا در این داستان چهار رسال جوان ساکن محله جوادی گم میشن یا میمیرن و بعد بر میگردن حالا در این نمایش و ما با ما درباره زندگیشون یعنی با تماشاچی ها درباره زندگیشون حرف میزنن، سرنوشتشون میگن، چهار سرنوشتی که با هم دیگه گره میخوره در بسیار در پس زمینه یا در روال یا در روایت چهار این چهار سرنوشت فرهنگ و آداب زندگی رفتاری محله مشهور جوادیه هستش. کار نویسنده نقد میزنه به درون مردمی که اونجا زندگی میکنن که بیشتر همونطور که گفتم بیشتر از زحمت کشان هستن، نگاهی میکنه به خرد فرهنگ های اقشار مختلف جامعه، بعد فقر مالی و فقر فرهنگی رو که در این جوامع هست نقد میکنه. حکایت عشق هست، عشق به زن، عشق به سینما، عشق به ادبیات که این به این قهرمانان داستان دارن، درباره دین و سیاست و اعتقادات شخصی و خانوادگی هم در این نمایش بچه. جالب این است که نمایش با زبان طنز نوشته شده، یعنی اون تلخی وحشتناک زندگی لایه‌های زحمتکش رو با زبان طنز بیان میکنه. کارگردان کوشیده که فاصله گذاری زمینی که چارچوب رئالیستی رو رعایت کرده فاصله گذاری بکنه تا تماشاچی رو به تأمل و تفکر واداره. گاهی به جلو میره و به عقب میره، به اصطلاح فلاش بک فلاش فوروارد میزنه و بعد هم مونولوگ های انتقادی در این نمایش است و در این حال ما میبینیم که گاهی در اون دیالوگ ها به فیلم ها اشاره میشه، به شخصیت های معروف، فیلم های معروف و شاعران، نویسندگان، هنرمندان معروف و نگاهی هم میکنه به تضاد سنت و مدرنیته در لایه های فقیر نشین و در این حال نمایش نشون میده که چگونه انسان هایی که خوش قلبن، خوبن، متواضعن زیر چرخ بی‌عدالتی کل جامعه له میشن.
بریم سراغ نمایش بعدی، اسمش هست نمایش آب، آینه و اثر پیگمالیون، در سالن ارغوان به صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش امیر احمد قزوینی نوشته و در 16 جشنواره تئاتر دانشگاهی جز نمایش‌هایی بود که بسیار مورد استقبال قرار گرفت، چندین جایزه گرفت، از جمله تقدیر شد، از استاد متن نمایش تقدیر شد و همچنین نمایش برگزیده هفته تئاتر دانشگاه هنر هم هست. پیگمالیون می‌دونیم که اسطوره معروفی است از اساطیر یونانی، که پیگمالیون یک مجسمه سازی بود که در قبرس زندگی می‌کرد در عهد قدیم بر اساس روایت اسطوره‌ای.
بله.
مجسمه میسازه و شیفته مجسمه خودش میشه، عاشق او میشه و چنان عاشق مجسمه میشه که عشقش به مجسمه مجسمه رو زنده میکنه و او به یک زن تبدیل میشه. حالا این نمایش هم در واقع داستان یک مردی هستش که با همسری زندگی میکنه اما مثلا عاشق زنی میشه که خودش خلق کرده در اثر هنری خودش و این روایت در هم پیچیده میشه و در این حال هم کارگردان در اینجا سعی کرده که به اصطلاح با فاصله گذاری و گفتن دیالوگ ها پیش از صحنه و بعد برخی دیالوگ ها به ترکی تماشاچی رو به تأمل وادار کنه.
بریم سراغ نمایشگاه، نمایشگاه تهران براتیسلاوا 2015. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
این نمایشگاه در گالری لاله برپا شده و از انجمن تصویرگران اون رو برگزار کرده. 80 اثر در این نمایشگاه ارائه شده، آثاری که برنده شدن در جایزه بزرگ دو سالانه براتیسلاوا که می‌دونیم که این به اصطلاح دو سالانه که از معروف‌ترین دو سالن‌های تصویرگری است و برخی از برندگان جایزه نمایشگاه 2015 و نمایشگاه تا 14 آذر ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فراج سرکویی.
من از شما متشکرم.
از سیستان و بلوچستان تا خوزستان و اصفهان و خراسان و شهرهای دیگه خبر میگیریم با نگاهی به روزنامه‌های محلی امروز ایران. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه یک روزنامه‌های خراسان رضوی، وارش و خراسان جنوبی شروع کنیم.
روزنامه خراسان رضوی از قول فرمانده رزمایش محمد رسول الله در تربت جام گزارش داده که این رزمایش که سومین رزمایش با این اسم هست در تربت جام آغاز شده با محوریت تیپ 177 پیاده تربت ایدریه و البته نیروی هوایی و هوانیروز ارتش هم در اون مشارکت دارن. علاوه بر این روزنامه خراسان رضوی در تیتر یک خودش وعده استاندار خراسان رضوی رو برای دوباند شدن محور شادمهر کاشمر منتشر کرده و از این جاده به عنوان گذرگاه خونین یاد کرده. روزنامه وارش امروز عکسیه که خودش به اختصاص داده به زمانی کیاسری که یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هست. ایشون تاکید کرده که گردشگری سلامت بخش مخفول مانده در اقتصاد مازندران هست. علاوه بر این رئیس دادگستری گیلان هم به نوشته روزنامه وارش اعلام کرده 27,000 پرونده کیفری در این استان در انتظار اجرای احکام هست. روزنامه خراسان جنوبی در تیتر یکی خودش از سفر سفیر نروژ به خراسان جنوبی خبر داده و گفته که ایشون وعده داده که قابلیت‌های اقتصادی این استان رو به بخش خصوصی نروژ منتقل کنه. عکسی که روزنامه مربوط است به نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی که با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد.
روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته که اطلاعات سپاه پاسداران رئیس اداره اتباع بیگانه شهرستان ایرانشهر رو دستگیر کرده. چه اتهامی برای بازداشت این مقام محلی اعلام شده؟
روزنامه سیستان و بلوچستان اختلاس و دریافت پولهای کلان رو اتهام این مدیر محلی مقام محلی اعلام کرده. نوشته که رئیس اداره اتباع ایران شهر توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان بازداشت شده. روز گذشته همین روزنامه یعنی سیستان و بلوچستان خبر داده بود که قائم مقام منطقه آزاد چابهار در استان سیستان و بلوچستان و 5 نفر دیگر هم به اتهام اختلاس و زمینخواری بازداشت شدند.
یکی از نمایندگان احواز به نام ناصر سودانی انتقاد کرده از مخفی‌کاری در مورد اعلام دلیل بیماری تنگی نفس شهروندان خوزستان. روزنامه کارون در این باره چی نوشته؟
روزنامه کارون اظهارات آقای ناصر سودانی رو با تیتر مخفی‌کاری یا ناتوانی در تشخیص منتشر کرده و نوشته که به رغم اینکه تاکنون بیش از 24,000 نفر از شهروندان استان خوزستان به ویژه اهواز بعد از بارش باران‌های پاییزی راهی بیمارستان‌هاشون به دلیل بیماری تنگی نفس هنوز مقام‌های مسئول نتونستن پاسخ درستی به دلیل این رویداد بدن، در حالی که در دو سال گذشته هم همین ماجرا تکرار شده. آقای سودانی تاکید کرده که باید در این زمینه مسئولان اطلاعات لازم رو در اختیار افکار عمومی قرار بدن.
شهرام، مثل اینکه دیروز دانشگاه اصفهان در جریان سخنرانی یکی از چهرهای اصلاح طلب روز پرماجرایی رو پشت سر گذاشته، روزنامه نصف جهان چیزی در این باره نوشته؟
بله، روزنامه نصف جهان نوشته که آقای ابراهیم اصغرزاده با رفته برای دانشگاه اصفهان که سخنرانی بکنه. البته سخنرانی ایشون با موفقیت و به شکل کامل انجام شده، اما این روزنامه نوشته که شماری از دانشجویان که مخالف رابطه با آمریکا بودند در این سالن سخنرانی حاضر شدند، علیه آقای اصغرزاده و علیه رابطه با آمریکا شعار دادند. البته روزنامه اصفهان امروز تاکید کرده که اکثریت دانشجویان این نظر رو نداشتند، بلکه شمار معدودی از دانشجویان بودند که تا تنش هم در جلسه ایجاد کردن.
روزنامه خراسان شمالی گزارشی داره درباره تصادف رانندگی در این استان. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه خراسان شمالی در این گزارش اشاره کرده که شمار کشته شدگان تصادفات در 6 ماه نخست سال جاری در خراسان شمالی 154 نفر هست. سال گذشته شمار در همین مدت 158 نفر جان خودشون رو از دست داده بودن. اما این روزنامه تاکید کرده که برخی از محورهای اصلی خراسان شمالی هنوز دوبانده هست و علت اصلی تصادفات هم همینه و چیزی نمانده. بنوشته این روزنامه که خراسان شمالی به رتبه اول حوادث جاده‌ای در ایران برسه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، بخش موسیقی همراه با بردی افشین.
درست 7 روز پیش بود که رسانه‌های بین‌المللی خبر از درگذشت آلن توسانت دادند، هنرمندی پرآوازه و البته خوشنام، هنرمندی اهل ایالات متحده آمریکا. آلن توسانت یک آهنگساز، نوازنده و تهیه و تنظیم کننده موسیقی بود و برای دهه‌ها از چهره‌های جریان‌ساز در عرصه موسیقی سبک‌های سول و ریتمن بلوزی بود که از شهر نیو اورلیان در آمریکا برمی‌خواست. آقای توسانت فعالیت هنریش رو در دهه 50 میلادی آغاز کرده بود و تا آخرین لحظات عمرش هم دست از موسیقی نکشید. ساعت اولیه صبح سه‌شنبه پیش بود که او پس از پایان یک اجرای زنده در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دچار حمله قلبی شد و تا او را به بیمارستان بردند از دنیا رفته بود. آلن توسانت به هنگام مرگ 77 ساله بود. عمدتاً آقای توسانت در طول فعالیتش آثاری رو می ساخت که هنرمندان دیگه آوازشون رو اجرا می کردند. او برای کسانی چون آرون نیویل، اوتیس ریدینگ، لی دورسی، ارنی کیدو و خیلی های دیگه آهنگ ساخته و به غیر از این آثار ساخته شده توسانت رو بسیاری از چهره های معروف بازسازی کردند، کسانی چون جو کاکر و گروه های رولینگ ستونز و دورز. به علاوه اینها آقای توسانت همکاری های نزدیکی رو با کسانی چون الویس کاستلو، پول مکارتنی و خیلی های دیگه داشته در طی سالها. امروز به یاد آلن توسانت به چند اثر برجسته از او در سالهای دور گوش می‌دهیم. این آهنگیست به اسم Mother in Law یا مادرزن. این اولین اثر موفق از آلن توسانت بود که تونست در ایالات متحده آمریکا در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگهای هفته بیسته و در بریتانیا هم در جمع 40 آهنگ پرفروش هفته قرار بگیره. این اثر رو برای بار اول ارنی کیدو، هنرمند فقید، خواننده معروف موسیقی ریتم اند بلوز در سال 1960 میلادی اجرا کرده بود. آهنگیست به اسم Get Out of My Life Woman یا ای زن از زندگی من برو بیرون. این هم از ساخته های موفق آلن توسانت، از ساخته های موفق او مربوط به دهه 60. در ابتدا این آهنگ رو لی دورسی در سال 1966 اجرا کرده بود و بعداً چهره های بسیاری اون رو بازسازی کردند، یکی از اونها گروه دورزه. I'm
out my quarrels and try to live as brothers. And try to find peace within without stepping on one another. And do respect the women of the world. Remember, you all had mothers. We gotta make this land better land in the world.
اسم این آهنگ اینه Yes We Can. بله ما میتونیم. این اجراییست متعلق به 42 سال پیش از این آهنگ، متعلق به سال 1973 میلادی، اجرایی از گروه Pointer Sisters، یک گروه کاملا دخترانه آمریکایی، یک گروه موسیقی سبکای سول و فانک. البته این رو هم توضیح بدم که 3 سال پیش از این که گروه Pointer Sisters این اثر رو اجرا کنه، برای بار اول آوازش رو لی دورسی خونده بود. لی دورسی فقید هم یک خواننده موسیقی ریتم اند بلوز اهل ایالات متحده آمریکا بود که معمولاً او آواز ساخته های آلن توسانت را اجرا می‌کرد. I know that we can. I know darn well we can work it out. Oh, yes, we can. I know we can, can. Yes, we can, can. Oh, why can't we? If we want it, yes, we can, can. I know we can make it work. I know that we can make it if we try. در آخر با هم به یکی از آثار آلن توسانت متعلق به انتهای دهه 70 میلادی گوش میدیم، آهنگی به اسم Southern Nights یا شب‌های جنوب که آلن توسانت اون رو الهام گرفته از خاطرات کودکیش در ایالت لوئیزیانا در جنوب ایالات متحده ساخته. این اثری است با اجرای آواز گلن کمپل که یک هنرمند نامدار موسیقی کانتری آمریکایی است. این اثر متعلق به سال 1977 و آخرین آهنگ از ساخته های آلن توسانت بوده که تونسته در صدر جدول پرفروش ترین تک آهنگ های هفته در ایالات متحده آمریکا بیسته. ما هم گوش میدیم Southern Nights با اجرای گلن کمپل از ساخته های آلن توسانت، هنرمندی برجسته، هنرمندی جریانساز در موسیقی سبکای ریتم اند بلوز، سول و فانک که هفته پیش در 77 سالگی از دنیا رفت. Southern nights, have you ever felt a southern night? Free as a breeze, not to mention the trees. Whistling tunes that you know and love so. Southern nights, just as good even when closed your eyes. I apologize to anyone who can truly say that he has found a better way. Southern sky, well, it's precious beauty lies just beyond the eye. It goes running through the soul like a story told of old. Old man, he and his dog that walked the old land. Every flower touched his cold hand. Joy.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگارتون خوش.